أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. آخرین قسمت از سوره مبارکه جن رو انشاءالله امروز مرور میکنیم، از آیه 22 تا آخر سوره. در واقع درس 80 رو ما امروز میکنیم که جلد 5 کتاب هم به این وسیله به پایان میرسه. انشاءالله بعد از این جلسه با اصل جلد 6 که 81 میشه رو انشاءالله دوستان به وقت خودش علیکم بخیر باشه انشاءالله آغاز کنن انشاءالله. تشکر. و انشاءالله دیگه ظاهرا میفته به بعد از تعطیلات انشاءالله. توصیه من اینه که برای تابستان امسال شما یه برنامه‌ریزی خیلی دقیقی بکنید که در حقیقت اون چی که تا حالا خوندید رو باید شما بتونید تدریس کنید. لذا پیشنهاد من این که تابستان امسال رو بذارید جلد 1 و 2 رو، 3 و 4 رو، هرچی رسید درس بگید. درس گفتن خیلی ساده است، یعنی شما اگه ادبیات زبان قرآنتون در حد صرف مقدماتی بلد باشید به راحتی میتونید درس بگید. چون احکام الله هم نیست که حلال خدا حرام بشه، حرام خدا حلال بشه، یه ترجمه ظاهری از قرآنی کریم و یه شرح خیلی ساده. در کنار تدریستون تفسیر نور آی قرائتی، تفسیر نمونه اطلاع مکارم و بعضی از تفاصیلی میتونید نگاه کنید، یا نکته چیزی هم باشه بکید. بنابراین این مطلب خاصی نیست، شما زبان قرآنش بتونید درس بگید در حد صرف و مقدماتی. لذا یکی از کارهایی که خودتون میکنید اینه، اونایی که صرف متوسطه رو خوب مسلط نیستن تلاش کنن تابستون امسال وقت بذارن با کسی که بلده میتونه مباحثه کنه، یا برن درس بگیرن، حتی جوری بشه که صرف متوسطه رو مسلط باشید. خیلی مهمه. 4 جلد اول کلن قصهش صرف دیگه، همش حله. تا حالا جلد 5 به بعد بذارید بعدها. جلد 5 زمانی شروع کنید که شما جلد 8 رو تمام کردید، یعنی یه دوره نحو مقدماتی رو چی؟ تمام کردید، بعد شروع کنید. ولی الان 4 جلد اول که عبارت هست از جزء سیام، همه میتونن شروع کنند و شروع بکنید به تدریسش. همین سبک خیلی ساده و روان و اینها، یه خوشخانه کلاس رو پیدا کنید، جلد کلاس زنونه است قاعدتا، یکی بخونه یا هم نوار بذارید فرق نمی‌کنه. بعد هم یه توضیحات چیز به ترجمه رو با هم خود بچه‌ها کار کنید و اینا، واژه‌ها رو یه توضیح ساده میدید، نداری تفسیرش خیلی موجز و مختصر، یه دو تا منبع مطالعه می‌کنید که با آمادگی میایید. دیگه خیلی چیز خاصی نداره که شما از عهده بر نیایید، نداری اون قواعدی که به نظر اونم سهله، اونم خیلی کار سختی نیست. اگر این راه براتون باز بشه که فهم زبان قرآن تدریس کنید، راه ترجمه همه متون دینی براتون بازه و به نظر من هیچ نوع مشکلی از این جهت نخواهید داشت، به شرطی که دیگه به هر حال به خودتون اعتماد به نفس داشته باشید و شروع کنید. نگران 4 تا اشکال و سوالتون هم نباشید. ما انشالله خواهرایی که تسلطشون بیشتره شما تلفناشون رو بدن به اون خواهرایی که میخوان درس بگن یا میخوان مطالعه کنن چیزی دارن، اشکالاشون از اونو سوال کنن. حالا فوقش در هفته نیم ساعت تلفنی رفع اشکال کنید از هم دیگه، اشکال نداره. ببین خواهرای کی بیشتر کار کرده، سابقه بیشتری داره، مثلا کسایی که طلبه بودن قاعدتا اینا رو میتونستن درس بگن، حالا تواضع کردن سر کلاس ما نشستن و اینا، خب اینا خیلی آمادگیشون عالیه، میتونن رفع اشکال از بقیه بچهای بکنن که به هر حال سابقه کار حوزوی یا دانشگاهی تو رشته الهیات ندارند. به طور طبیعی میتونن با هم دیگه تعامل کنن و به هم دیگه کمک کنن در این قصه. و الان وقتشه. نداری؟ همونطور که انشالله نهج البلاغه رو دیگه یواش یواش ورود کردید، تو ادامه انشالله جلد 2 نهج البلاغه رو احتمالا ترم بعد شروع میشه. یه میرید جلو. سال آینده ادامه از انشالله فهمو دارید. نهج البلاغه جلد بعد شروع دارید و صحیفه سجادی هم سال آینده شروع میشه. چون کتابش آماده شده انشالله، گذاشتیم بعد از انشالله یه نشواقی 2 جلد بخونید. بعد صحیفه سجادی هم هست، اونم 2 جلد، کل صحیفه 2 جلد. حالا نهج البلاغه خورده بیشتر 6 جلد، ولی این فهم زبان قرآن هم به یه معنا کارش تمام شده است، از این جهت که دیگه به هر حال شما اصل واژه رو یاد گرفتید، بیش از 70% واژه‌های قرآن رو دیدید شما. شما یه صرف و نحو مقدماتی هم مسلط باشید دیگه کارتون بار میتونید برید جلو. حالا باید چیکار کنید؟ اون چی که خوندید خوره تعمیق کنید. این الان کار تابستون امسالتون. تعمیق هر چیزی به حساب خودشه. تعمیق بحث چیز؟ حالا یواشکی یادداشت بخواد بکنید، این بخش مهمه. تعمیق بحث زبان قرآن به خواندن صرف متوسط است. حتما. اینو کوتاه نیایید. اگر قبلا خود مرور کنید یه جوری بکنید صرف متوسطه مثل موم تو مشتون نرم باشه. تمرینش حل کنید، مرور کنید، کار کنید، هر کاری میخواد بکنید بکنید. یک کار دومی که به نظر میرسه خیلی مهمه تعمیق بخش های در حقیقت مفهومیه، مثل اون سیر هدایتی ها و اینا. اینو با خوندن یه تفسیر مثل نمونه و نور قصهش حله. یه دور جزء 30 رو بخونید، مفهومش اینه که جلد 27 و 26 نمونه رو و جلد 10 تفسیر نور رو یه نگاه بکنید. خیلی خوبه. نور در پیامگیری خیلی به شما کمک میکنه، تفسیر نمونه هم در فهمش. نمونه جلد 26 و 27، تفسیر نور جلد 10، جزء 30 میشه دیگه. تعمیق بحث واژگان به این که یواش یواش لغت‌ها رو خود بیشتر مطالعه کنید و اینا، یه خود توسعه بدید. برای این کار دو سه تا پیشنهاد دارم من. پیشنهاد اول اینه که شما بیاید کتاب مفردات قرآن رو که بررسی 40 واژه کلیدیه رو اینو حتما بخونید. براتون آوردن اینجا، دیدید یا ندیدن اون کتاب مال کیه؟ یه کتابی مال قدیمه به نام مفردات قرآن، بررسی 40 واژه کلیدی. بسیار از واژه‌هاشو توی این مدت دیدید، اون یه خورده گسترده تر و عمیق‌تره. ندارید؟ اون رو ببینید شما. خیلی خوبه. یک. دو. این دو خیلی پیشنهاد مهمیه. یواشکی ببینم میتونم. حالا لااقل برای بعضی. دوره عالی این کتاب رو بخونید. دوره عالی هم کتابی که الان دارید میخونید تا جلد 5 خوندید. دوره عالیش رو جلد 1 و 2 الان چاپ شده. 3 و 4 هم داره در میاد. این رو بگیرید به مطالعه کنید، با هم مباحثه کنید. دو سه نفر که مسلطید و کار کردید و اینها، آره. حتی اونا که صرف و نحوشون نسبتاً خوبه میتونن استفاده کنند. بنابراین مطالعه دوره عالی، اونا که خورده صرف و نحوشون قوی نیست نخونن، زده میشن چون سنگینه. ولی شما در حد متعارف چی باشید به راحتی میتونید بخونید. بنابراین دوره عالی فهم زبان قرآن رو چیکار کنید؟ بذارید تو دستور. شاید امروز فردا اومد اینجا، هفته آینده که هست سیزاره. خیلی خوب دیگه، هفته آینده بهتون میدن دیگه، مشکلی نیست. اینم پیشنهاد بعدی که تو اونجا بحث واژه های خود دقیق تر شده، کارهای خیلی فنی شده، آره خیلی خاص تر اونجا عمل شده و اینها. بعد کار دیگه‌ای که بس بکنید اینه که یه دو تا لغتنامه خوب بخرید، لغات قرآن داشته باشید، دائما مراجعه کنید تو خونه. مثل قاموس قرآن یادداشت کنید. کتاب قاموس قرآن تألیف آقای سید علی اکبر قرشی. شما میگید قریشی، قرشی هم درسته، قرشی هم صحیحه. برای شما عرض کنم که این کتاب رو حتما شما بگیرید و 7 جلد تو 3 جلد چاپ شده اخیره. این رو نگاه کنید. این هر واژه‌ای دارید مراجعه کنید ببینید تحلیل راجبش داشته باشید و اینا. هم کار خوبیه. همون که ترجمه مفردات راغب اصفهانی هم چاپ شده، اونم کار خوبیه. ترجمه کتاب مفردات راغب اصفهانی. نه قصهش فرق آیه چیز، دو سه نفر از بزرگان ترجمه کردن این کار، کار خوبیه. مفردات راغب اصفهانی. خب اینا به هر حال خیلی راهگشاست است برای اینکه کار لغت رو شما مسلط شید. غیر از این که خیلی چیزا گفتم، دیدید که الان دیگه تقریبا مطالب مهمی رو گفتم. غیر از این که شما تو این فاصله باید یه کار دیگه هم یادتون نره، و اون این که یه دور جزء 30 رو 5-6 تا ترجمه رو بذارید جلوتون، ترجمه شو کار کنید. اینم کار خوبیه، فرصت تابستان. چون جزء 30 مسلط باشید خیلی قرآن مسلطید. یعنی چی؟ یادداشت کنید ترجمه آیه حداد عادل رو حتما بگیرید. ترجمه آیت الله مکارم شیرازی رو بگیرید، ترجمه آیت الله مشکینی رو بگیرید، ترجمه آقای فولادوند خوبه و ترجمه آقای مجتبوی. حالا ترجمه دیگه هم هست اینا. لااقل این چند ترجمه رو در حقیقت این چند ترجمه قرآنی کریم رو بگیرید و روش تأمل کنید، در تابستون به صورت مقایسه ای اینها رو چکار کنید؟ با هم دیگه کار کنید. این کاریه که در تابستان به نظرم میرسه خیلی ضروریه که شما انجام بدید. برای شما عرض کنم که این از این دیگه. بخش دیگه ای که به نظرم نمیرسه که خیلی مهم باشه، برای همین بخش هایی که گفتم دقیقا بذارید تو دستور کارتون جوری باشه که زمینان تدریس شم که گفتم خیلی خوبه. شما اگه تدریس رو شروع کنید به طور طبیعی این کارها رو میکنید و اینا، چه تدریس بکنید چه نکنید این چند کاری که گفتم انجام بدهید. چی شد؟ تو ترجمهشون کار رو بکنید، تو لغتشون کار رو بکنید، تو سیمای لغتی اون کار رو بکنید و یکی و تو زبان قرآنش هم گفتم چی کار بکنید. کار بعدی که خیلی خیلی مهمه اینه که بناتونو میذارید جزء سیوم رو هر چند سورش که حفظ نیستید حفظ کنید، چون جزء سیوم جزئی نیست که شما حفظ نباشید، هر مقدارش که حفظ نیستید بنا بذارید که حفظ کنید. این هم دوباره از اون کارهای خیلی مهمه که قرآن رو لااقل یه جزش رو در قلبتون همراه داشته باشید، چون حامل قرآن خیلی موقعیت عالی در بهشت داره. به تعداد آیات قرآن شما ارتقای رتبه پیدا میکنید در بهشت. بحثا باید که به اقرا ورقه، هر یه آیه یه درجه. بنابراین کلی آیه دارید و اینا، شما 37 تا سوره دارید. ببین چقدر آیه تو جزء سیام، چند آیه در جزء سیام نمیدونی؟ چقدر؟ 520 تا بیشتره. حال ببینید دیگه، یه بار یه مطالعه کنید، شمارش کنید، یه بار 5 دقیقه شمارش میکنید این چند تا آیه است واقعا ندارید. بنابراین شما انشالله روی دقیق حفظ جزء سیوم یه تأملی داشته باشید، کار بسیار خوبیه. این از حرفایی که میخواستم آخر بزنم، اول زدم چون ترسیدم آخر وقت نشه و اینها. یه دفعه شما واسهتون پرت رفتن میشه ها؟ معمولا همینطوره دیگه. بله اون میگه نه، اون میگه بله اون. آره حالا خیلی مهم نیست البته. خب خب توجه میکنیم تلاوت این آیات رو تا بریم جلو میشه.
قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
صدق الله العظيم. صلى الله عليه محمد وعليك. خب ما در حقیقت سریع یه دور ترجمه این رو مرور میکنیم با هم. خیلی چیز نداره که ما در حقیقت رو واژه خیلی جدی و خاصی اینها که بس بیسیم نداره. دوباره به پیامبر میگه که اگر من بخوام برخلاف فرمانی که خدا داده عمل بکنم، میدونید چه اتفاقی برای من پیغمبر میفته؟ انی لن یجیرنی من الله احد، کسی به من پناه نمیده جز خدا. من بخوام خلاف نظر خدا عمل کنم، پناهی ندارم غیر از خدا. ولن اجد من دونهی ملتحدا، و من غیر از خدا پناهگاهی ندارم. ملتحد یعنی چی؟ پناهگاه. الا بلاغم من الله و رسالتی، من هیچی ندارم جز این که چی باشه؟ یعنی جز این که من برسونم برنامه های چی؟ خدا رو به شماها. الا بلاغم و رسالاتی و پیام های او رو. بین بلاغ و رسالت بحثایی گفتن، گفتن بلاغ اصول دینه، رسالت فروع دینه، نمیدونم بلاغ مسائل اصلی، رسالت مسائل جزئی و فرعی تره. ولی به نظر میرسه بلاغ رسوندن رسالات، اون محتوای اون پیامی است که در حقیقت داره میاد و اینا، اصل رسوندن و پیامهایی که داره و اینا، چه اصلی چه فرعی چه کلی چه جزئی و اینا، همه اینا در حقیقت میاد. بعد یه اصل کلی رو مطرح میکنم، و من یعصی الله و رسوله فا این له نار جهنم. هیچ فرقی نمیکنه، هر کی میخواد باشه، هر کی از خدا و رسولش نافرمانی کنه، آتش جهنم چیه؟ فا این له نار جهنم. مال همینه، مال همین آدمه، انحصاره. خبر رو برده اول، نار جهنم خالدین فیا ابدا، همیشه جاودانه در بهشتی در جهنم میمانن، جاودانه خالدین. حالا بعضیا خلود رو میان انکار میکنن، این تعبیلات عجیب غریبی میکنن. خلود یعنی جاودانگی، ابدا تأکید اون معنای ابدیت که در خود مفهوم خلود وجود داره. تو تا آخر عمرت اینجا هستی همیشه. حالا تا آخر عمر فعلا ما همیشه داریم، تا آخر عمر داریم میگیم، تا آخر عمر خودش میرسونی، یعنی تو تا 60 سالگی که عمرت هست اینجا میمونی. کلمه همیشه برای تأکید اون مفهوم همیشه که تا آخر عمر تو خودش وجود داره. حتی اذا رأوا ما یعدون فسیعلمون من اضعف و ناصران و اقل و عددا. اینا در حقیقت این ادار دارن تا چی بشه؟ تا بیان هنگامی که دیده بشه، تا ببینن اون چی که خدا وعده داده بشون. ما یعدون مجهوله، اون چی وعده داده شدن. یعدون انشالله فعل مجهوله، میدونید. خب یعد و یعدانه یعدون امروز میخونیم، هر فعل مجهول نایف فاعل داره که امروز میخونیم انشالله. فسیعلمون، اینها خواهند فهمید و خواهند دانست، من اضعف و ناصران و اقل و عددا، که کیه که از نظر یاور چیه ضعیفتره، ناتوانتره، و از نظر عدد یار و یاورم کمتره. معلوم میشه که اصلا به کمیت هاست اصلا یا به کیفیت هاست. اینا رو خواهند فهمید و اینا. قل ان ادری، بگو من نمیدونم، اقریب و ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آیا نزدیک اون چی که شما وعده داده شدید به جهنمی که وعده داده شد به مشرکین، یا اینکه نه قرار میده پروردگار من برای شما یه مدت زمانی رو، یعنی بهتون بیشتر مهلت میده، نمیدونم به زودی ملحق جهنم برزخی وارد میشید، یا اینکه نه با یه فرصت بیشتری، امد، یه سرآمد بیشتری یا یه زمان بیشتری در اختیارتون و اینها. چرا من نمیدونم؟ چون عالم الغیب اوست. فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو بر غیب خودش چی پشتیبانی نمیکنه. لا یظهر آشکار نمیکنه، روشن نمیکنه، مرد نمیکنه بر اون غیبی که خودش میدونه اینا. کسی رو در حقیقت احاطه نمیده، آگاه نمیکنه بر اون غیب خودش و اینها. الا من ارتضى من رسول، مگر ها پس غیب میدونه رسول، اون که راضی شده از رسولش، یعنی اون رسولی که خدا در حقیقت خواسته بهش بده فقط به رسولش میده اینا. فانه یسلک من بین یدی و من خلفی رصدا، این رسول در حقیقت همانا که خدا وارد میکنه از پیش روش و از پشت سرش نگاهبانانی تا او را از شر شیاطین جن و انس چیکار کنند، محافظتش کنند، مراقبت کنند. دائما این رسول یه وقتی تحت تأثیر شیاطین انسی و جنی واقع نشود. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای چی؟ تا بدونن که رسانندن پیام های پروردگارشون رو، این رسولان، ابلغوا رسالات ربهم، اینا رسوندن اون رسالات پروردگار رو اینا. و احاط به ما لدیهم، و به اون که نزد شونه چیکار کردن؟ احاطه علمی بده کردن دو اینها. و احصا کل شیء عددا، و شمارش کردن، هر چیز از تعداد، یعنی تمام جزئیات و تمام تفاصیل مطلب به روز روشن براشون مبرهن و روشن و آشکار میشه و اینها. حالا من راجع به توضیحات راجع محتوای این داریم که حالا رسیدیم یه خورده بیشتر توضیح میدم و اینا. اینجا سه چهار تا بحث خیلی کلیدی مطرحه. اینکه واقعا علم غیب چیه و اینکه خدا فقط عالم به غیبه یا نه، پیامبران هم داشتن، چیزی هم نزد دیگران هست یا نیست. این سوالی برای جوابای زیادی دارن. حتی چندین رساله دکتری اخیراً راجع به علم امام نوشته شده. ائمه چقدر علم دارن علم غیب؟ اصلا علمشون چی هست؟ نسبت به گذشته، آینده، حال، امور پنهان. آیا غیبی داریم که فقط خدا میدونه؟ یا نه تمام غیب ها رو خدا به پیغمبرش هم گفته؟ حالا پیغمبر میگی یا نمیگه بحث دومه. اینا بحث خیلی جدی و مهمی است که در بحث علم الهی و علم غیبی که در اختیار رسول و ائمه اطهار علیه السلام در قد گذاشته شده و اینها. حالا ای رسیدیم یه چند تا نکتهشو من اشاره میکنم اینا. این موضوع موضوع جدی است. اخیرا کتاب خوبی تو این زمین نوشته شده و میتونید نگاه کنید بعدا. لن یجیره هرگز پناه نمیدهد. لن لن نفی ابدی است، یادتون باشه. لن سر چیزی اومد یعنی اون اتفاق هرگز نمیفته. هرگز. ریشه جبره است. جوار یعنی خواستار پناهنده شدن، امان خواستن. خواستار پناهنده شدن یه خورده چیزه، خواست پناهندگی خواستن مثلا بهتره. یجیره از ماده جوره، فعل مضارع باب افعاله. نگاه کنین، جوره بره باب افعال میشه اجیوره. ببین شوره، اشاره، اشوره میشه اشاره، یشیر و اشاره، جوابه عجاب، یجیب و اجابت، جوابه جوره اجاره، یجیر و اجاره. اما اجاره میدن و اینا امینه؟ نه میخونیم بعدا. اجاره غیر از اینه. جبره اجاره یجیرو از ماده جوره، باب افعال مصدر، باب افعال به معنی پناه دادن. اجاره یعنی پناه دادن و اینا. همسایه را جار می نامند زیرا گویی همسایگان در امان و پناه یکدیگرند. جارن یعنی پناه دارن، یعنی همه پشتیبان هم دیگه هستن. خصوصا قدیما خیلی همسایه ها اوای هم گرداشت. الان دیگه این خبرها نیست. دشمنی با هم دیگه نکنن، هیچ نوع پناهندگی چی مزاحم هم دیگه نباشن، هیچ تو پشت و پناهی برای هم دیگه نیستند و اینا. بله همجور میریم روز به روز احتمالا وضع بدتر از این هم میشه. اجاره از جور با اجاره از اجر گرفته شده فرق میکنه. بله ببینید هر کی تونست اینه بگه من جایزه بهش بدم و اینا. چی داریم اجاره از جور و اجر و اینا؟ ببین این که الان دیدید جبره دیدید که دیدید دیگه، اجیوره شد اجاره، یجیر و اجاره، مثل اشاره یشیر و شد از جبره میاد. اجر چطور باب افعال مسترش دوباره میشه اجاره؟ ببین باب افعال که میخواد بره افعله، اجر میشه اعجره، اعجره مثل اعمنه، اعمنه میشه چی؟ آمنه. خوب گوش کنید، اعمنه میشه چی؟ آمنه. آمنه یؤمنو، خب ایمان، ایمان میشه ایمان. اینم اعجره میشه آجره، آجره مزارش میشه چی؟ یعجرو، یعجرو میشه یوجرو، یوجرو. بعد مسترش میشه اعجار میشه ایجار. میگن یا وقتی باشه این یا هست میشه میشه تای عوض میاد آخرش، ایجار میشه اجاره، یاش میفته جاش تا میاد آخرش. اینجا میجوریه. مثلا برای شما عرض کنم که میشه مثال بزنید تو این باب رفته باشه، مثلا ایسره میشه. بله ها، حالا ببینید دیگه، اسارت ها، اسره، اسره یعنی اسیر گرفت، اعصره میشه آسره، یوسر و اعصار، ایسار، اسارت، اصار. اجازه جوزه است، اون عین الفعلشون که تو کلن جایزه، جوزه و شوره و جووه و اینا همه معلومه. اون عجوف واوی، عجوف کلن همین میشه. بحث اینه که محموز الفا چجوری میشه. خب ملتحد یعنی پناهگاه، لحد یا لحد یعنی دفن کردن مرده، حفر کردن قبر. ملتحد اسم مکانه، از التحده باب افتعال میاد، در اصل از لحد گرفته، حفره‌ای که در کنار قرار گرفته شده. ببینید یه گودال میکنن، تای گودال سمت راستش یا چپش یه جایی رو دوباره میکنن. نم دیدید یا ندیدید؟ گودال که میکنن تکی رسید دوباره یه دونه اون زیره میکنن، اون زیر میکنن. قدیم اینجوری میکندن، مرده رو میذاشتن اونجا، نمیذاشتن اینجا، میرفتن پایین، مرده رو یه جایی میذاشتن که روش خاک نریزه. اینجا رو هم با یه سنگی چیزی میبستن که مطلقا به مرده خاک بمانه، چیزی نه، مرده جای امنی در حقیقت، از حیوانات هم در امان تر بود، حفاظت مرده هم خیلی. الان دیگه کار نمیکنن دیگه، در حقیقت لحد درست کنن، مرده بره زیر و هم گیره 8 طبقه و الان 13 طبقه 14 طبقه شم اومده. دیدید که 14 تا مرده رو هم دفن میکنن قشن. بله، در عربستان هم که دفن کردن یه اسیدی میپاشن، هفته بعد همونجا آدم دفن میکنن، چون هیچ اثری از اون مرده نمیمونه دیگه. الان شما تو بقیه که دفن میکنن، اینا میگن قبرستان بقیه 10 برابر میشد، نه، اسیدی میپاشن چند روز بعدش کلن پوسیده، هیچی اثری نیست ازش. اینا برای شما از کنن که میان جاش دفن میکنن دوباره دیگه. بعد برای شما از کنن که بله، حرمت داره جسم انسان، انسان درسته هیچ چیزی نداره دیگه، هیچی توش نیست. و ما تصادفانی کرد، اقوام فوت کرد، ما نتونستیم بریم و اینا، این مسابقات بین المللی قرآن بوده، رسیدیم مراسم تموم شده بود و رفتم خونه شون، هم سر زده دیگه، جمعیت خیلی مضطرب بود و وارد بحثای چیز شدیم، عالم برزخ شدیم، مرده تو الان کجا داره چیکار میکنه، راجبی بحث کردیم قشنگ باش بر اساس روایات که دونه دونه توضیح میدادیم و اینا. گفتن شب اول قبرش فشار قبر داره فلان اینا، یعنی الان فشار میاد به دنداش، میگن خورد میشه، چی میشه چی میشه. دیگه شدیم بگیم قبر یعنی چی. گفتم قبر هر کسی مجموعه رفتارهایی است که دور روحش رو احاطه کردند. اگر رفتارهای خوب او غلبه داشته باشه، نوری دور روح او را احاطه میکنه و اجازه رفت آمد و آزادی و فراخی بهش میده. به مقداری که نور قوی تر باشه، بینایی او در عالم برزخ و بصیرتش و امکان ترددش بیشتر خواهد بود. و اگر کسی غلبه کار بدش بر خوبش بیشتر باشه، حاله ای از ظلمت دور روح او رو میگیره و به همین نسبت او تحت فشار اون ظلمته. محدودیت های بیشتری و فشار و سنگینی بیشتری بر روح عارض میشه و اینا. جسم که کارش تمومه، جسم میپوکه، اصلا منفجر میشه، هیچی نمیمونه، جسم که تمومه. حالا جسمی که این منفجر شد، آدم کسی بود، فشار قبر نداره؟ 100% داره. فشار قبر ربطی به این جسم نداره که بگیم نه خدا این جسم رو بازسازی میکنه، فشار میاره تو قبر. نه بابا، اصلا یه عده بالا قرب میشن، میریش که میوانان میخورن، یا پودر میشه، اصلا منفجر میشه، هواپیما دیدی که منفجر میشه، آدم ها پودر میشن اصلا. این جسم ملاک نیست اصلا، فشار و عذاب ها و اینا مال روح دیگه، در جسم برزخی. البته روح هم بدون جسم نیست. شما سه تا جسم دارید، یه جسم دنیایی دارید که همینجاست، یه جسم برزخی دارید، روح ملاق به جسم برزخی، خیلی لطیف تره، خیلی چیز داره، یه جسم قیامتی هم داریم جای خودش. بعد خلاصه شروع کردیم به این بحثا و اینا و بله، برای شما عرض کنم که بحث جالبیه دیگه. ما مجبور شدیم که 2.5 سال 3 سال بحث برزخ اونا اینا مشتاق شدن، چون اقوام بودن که هیئت فامیلی ما داریم اینجا رو بحث کردیم 3 سال راجع به برزخ براشون، یه بره همه نوارال بگیرن یه دوره اینا رو ببینن دو اینا که ببین آدم وقتی مبتلا میشه و گیر میکنه و چی میشه براش مهم میشه. بعضی وقتا شما عزیزی را دست میده، خیلی دوست داری ببین چی میشه، به چه نحوی. خودم اگه تا حالا در میزده میمده خونه، حالا دیگه در نمیزنه، ای روش آزاد بشه که مرده، شما آدم خوبی بوده، آزاد و میاد و میره و اینا، همجوری میاد، ای دیریش تو خونه تعجب نکنید اینا، یه خونه کنه ظاهرم بشه، در قالب گنجیش وارد خونه میشه، میاد سر درخت میشینه، صدای مخصوصی داره. قالبای متعدد روایت وارد شده که مرده در حقیقت مراجعه میکنه و سر میزنه و اینها، بنات دارین میاد کار خوب کنید خوشحال میشه، کار بد کنید حتما ناراحت میشه، براش بفرستی چی بفرستی چی کار کنید فلان اینا. بعد بهشون توصیه کردم، اینا رو به شما یادآوری میکنم که گفتم حتما برای انبات که خیلی بهشون زی حق شما بودن، خیلی چی دارن، حداقل یک روز خوبی های در هفته تون رو هدیه کنید به اونها. بگید خدای امروزم مثلا پنجشنبه یا جمعه کار خیلی بیشتر میکنم، بگید بعدیا که مال خودم، هر چی کار خوب میکنم صاحبش مال فلان میت باشه. اصلا هفته‌هاتون رو، روزهای هفته‌تون رو یا اینجوری توضیح کنین، خصوصا برای پدر مادرتون که ذوی الحق اصلی ما پدر مادرن دیگه. بنابراین شما، برای شما عرض کنم که این نیت خیلی خودش را کارسازه، عملم میشه. این شما نیت میکنی کارهای خوبت امروز کلا مال فلانی، همش میره به حساب فلانی. حتی خدا اونقدر رحمتش واسعه است که برای خودت هم نگه داره، اونجوری نیست که، ولی همین نیت خیری که میکنی دیگه برای به اون میرسه. حتما هر کی را میخوای برسه بس اسم ببرید، یا عناوین جامعه استفاده کن یا اسم ببرید. اسم نبرید بهشون نمیرسه. مثلا 5 تا مرده دارید، 4 تا اسم بدید که نمیبرید، به اون 4 تا میرسه. یادتون باشه. لذا میان تو خواب شکایت میکنن که چرا فلان چیز فرستادی برای ما نفرستادی. همینطوره، شکایت درستیه، نمیرسه دیگه. بله، پدر مادر دیگه هرچی نیت خیر کنی، کار خوب بکنی، حتما میرسه و بهترین جای چیز هست. دعاهای دائمی، رسوندن کار خیر دائمی، نمیدونم اینا چیزایی است که به نظر من لحظه نباید ازش غفلت کرد و اینها، چون دست اونا دیگه کوتاهه دیگه. الیوم عملم بلا جزا بوده و قدم فردا دیگه جزام بلا عمل، دیگه واقعا هیچی رایی ندارن دو اینا، دستشون کوتاست. لذا کوتاهی نکنید در این که به اونها میتونید دیگه خیر برسونید و اینا، به همه البته دیگه، به همه. هرچی میتونید دایره رو وسیع تر کنید بهتره، ولی حداقل نسبت به کسایی که خیلی براتون، خیلی هم خودخواهی نکنید و اینا، هم 4 نفر دور برای خودتون رو فقط چیز کنید، نه، یه خورده وسیع تر نگاه کنید. یه خورده گفتم بگید اللهم اغفر لآبائی و لآبای امهاتی، همه پدرانم و همه پدران مادرانم. اللهم اغفر لأمهاتی، همه مادرانم، و لأمهات آبائی، و همه مادران پدرانم. تمام جدابا تا آدم و حوا رو گفتی شما، حتی آدم و حوا رو هم گفتی شما، با این دعا طلب آمرزش برای آدم و حوا، مثلا پیغمبر بودن که گناهی نداشت، ولی کردی این کار رو. چون ما پدر مادر احتمالا گبر بودن دیگه، ما منوز پدر مادرم چی بودن که اسلام، که مثلا نسل مثلا 20-30 ما اسلام رو دیدن دو اینا، قبلش منوز یهودی بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن، ها، بت‌پرست بودن، چی میدونیم چی بودن دو اینا. تا سلسله بره به آخر خیلی پدران و مادران ما اینا براشون آموزش طلب کنید اینا ورزیه. زنده ها میتونید هدیه کنید. بله بله بله، شما همین الان برای زنده ای هدیه نمی کنید، صاحبشو براش میدید، میرسه میدی بهش. همین الان برای مادرت یه کار صدقه میدی به نیت مادرت، حتما صدقه میدی برای سلامتی مادرت، برای ارتقای روحی مادرت. سلام بدید، مشکل نیست. پدر، مادر، برادر، خواهر، هرچ میرسه، همین الان میرسه. خب ملتحد که گفتیم، لحد همینه، فریز که در کنار گذاشته میشه، خلاصه. بعد میگن که شبیه اون چی که برای مردگان در عمق قبر کنده میشه، سپس به هر مکان و پناهگاه مطمئن دیگری ملتحد گفته میشه. ببینید این که بعضی از خانم‌ها حساسن که عرب افتادن تای قبر، خاک میریزه روشون و بعد سوسمار و ملخ و فلان اینا میاد به جونشون میفته، اینا واقعا هم جریه. یعنی شما وقتی رفتی تو خاک دیگه لحد مهدم گمینن لکیه، اینا چیزی نیست. از 100 جای خاک حیوانات چیز در میاد و اینا، در حقیقت که منتظرن یه مرده بخوابه در حقیقت بخورنش اینا، چند روز هم کلکشو میکنن، ندارید استخوناش هم میخورن. میخوام یعنی این جیریه، فکر نکنید خیلی چیز و اینا. لذا بعضی دیدم وصیت کردن که منو در جایی که کاشی شده باشه و چیز کنید که هیچ نوع حیوان موذی ورود نکنه و یا بتونی باشه و فلان بسار اینا. اینا توهمه. بله خب بله داریم، روایت داریم، این حرمت دیگه خدا میذاره به اون بدن و اینا. کسایی که غسل جمعه شون ترک نمیشه اینا حفاظت میشن، بدنشون سالم میمونه. این احترامه. 99% 99% مردم میپوسته، یک در چند هزارم ممکنه بدلی ویژگی هایی که دارن. بله محفوظ. نکته ای که وجود داره اینی که میخوام عرض کنم، شما زیاد دغدغه این چیزا نشته باشید. او زیره هم زیر خربالا خاک خفه نمیشید، خفه شدید شما قبلا که گذاشتن ایتون اون تو گوشت، یعنی نفسی در نمیمده دیگه. شما الان فقط نگران میشید روحتون بخواد چیکار کنه. مشکل این بره چیز کارش تمومه دیگه. احترام میذاریم جسمو، با ادب و احترام میریم زیر خاک میذاریم، حتما چی میکنیم فلان و اینا. میگه گفته خاک کردی رفتید چند متر دور شدی دوباره برگردی، چون روح صدا میکنه شما رو، احساس تنهایی میکنه اونجا. روح بالا سر جسمه داره نگاه میکنه، چون اولی که میمیره طرف جدا نمیشه که، خیلی ناظره به، داری تشییع جنازه میکنی، روح داره میبینی تشییع جنازه خودشو، کاملا مشرفه. میاد بعد تنهاش میذارید میرید، روایت داره فاصله گرفتید برگردید پای، چون صداتون میکنه، میگه منو تنها نذارید اینجا، دارید میرید کجا دارید میرید، بیاید برگردید چند قدم هاتی دوباره برگردید، بشینید چند دقیقه فاتحه بخونید، قرآن بخونید، چی کنید چیز کنید، دوباره برید دوید. از خدا طلب مغفرت کنید. سه بار داره که میتونید برگردید و در حقیقت این احساس تنهایی رو در او چیز نکنید. دو چیز رو مطلقا فراموش نکنید. امروزم گفتم بهتون ولی متاسفانه شما همیشه یادتون میره، چه نه می نویسید نه خیلی کاری به این کارا دارید، مبتلا که شدید بعد یاد فردی به نام حمید محمدی میکنید که دیگه وقت کار از کارجا چیه؟ گذشته دیگه. یکی صدقه حین دفن رو مطلقا یادتون نره، بنویسید بذارید کنار، الان 500 تومان 100 هزار تومان 1 میلیون هر چی میخواید بذارید کنار، بنویسید صدقه حین دفن، یا به کسایی بگید آقا برای ما بدید این، مطمئن بشید اینکه اونا هستن، یا خودتون الان بذارید کنار حین دفن. اینو بهترین کار برای نجات از عذاب قبر و فلان اینا صدقه حین دفنه. یکی هم صدقه اون شب اول قبره که در حقیقت همون شبی که دفن میشه انسان، و اون نمازه که توصیه کنید دوستان برای مردم نماز بخونید، مردم براتون میخونند و اینا، این ندارید توصیه کنید به دوستان تو فلانی که نماز شب اول قبر ما رو حتما بخونید شما، اونم خیلی مؤثره. و اینکه در خیرات شریک کنن دیگه، در خیرات و مبرات چیکار کنن؟ شریک کنن شما رو که دستون خالی نباشه. عمد به معنای زمانه، راغب میگه شامل ابتدا انتها میشه، ولی عمد تنها به انتهای زمان چیزی میگن، عمد در مقابل ابده، به مدت زمان محدود هرچند طولانی باشه اطلاق میشه. بنابراین عمد به انتهای زمان میگن، یه زمان محدود میگن عمد، ابد انتهای زمانی که نامحدوده. راجب بلوغ هم اینجا بحثای خوبی داره، واژه‌ای که تحلیل شده بلغه است، رسیدن به انتهای مقصد میگن بلوغ، رسیدن به چیزی مطلق رسیدن میگن بلوغ، اهم از اینکه مقصد مکان باشه زمان باشه یا امر معینی باشه. برای شما از کنم آیتی مثال داده که میبینید، فیضا بلغن عجله هن فامسکون نه به معروفت، چون به سلامت خیش نزدیک شدن پس به شیوه نیکو پسندیده نگاهشان دارید. مراد بحث طلاقی که میبینید بس شد. بلاغ، بلاغ مصدر باب چیه؟ تفعیله، بلغ یا بلغ و تبلیغ و بلاغ گفتیم دعوار، یکی به معنی رساندن پیامه، یکی هم به معنی کفایت و بسندگیه. و ما علی رسول الله البلاغ، آیه بعد ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، همانا در این مطلب گروه عابدان را کفایت است، بلاغا لقوم، نه پیامه برای گروه عابدان، نه کفایت است، بسندگی است، یعنی بسشونه دیگه، هم که گفتیم بس براشون. تبلیغ هم همون مثل بلاغه، منتها یادتون باشه تأکیدش بیشتره، اگه گفتن بلغ ما انزل الیک یعنی حتما حتما برسون، ابلاغ رساندنه، تبلیغ تأکید بر رساندنه. بلیغ هم مصبت مشبه است دیگه، از این ماده بلاغت و بلیغ در مورد سخنی بکنم که سه تا ویژگی داشته باشه. بلیغ به کلمه میگن که از نظر زبان و لغت خیلی خوب باشه، معنای مورد نظر رو خوب مطابقت کنه، سخن راست و مطابق حقیقت هم باشه و اینها. حالا دیگه بحثایی گفتن تو ادامه که میبینید و اینا. خب اصلا علم بلاغت هم که گفتن علم رسایی در گویشه، کسی بتونه سخنی بگه که در حقیقت هیچ غلط ادبی نداشته باشه، واژگان معانی بسیار دقیق خودشونو داشته باشن و اینا، ترکیب بندی واژگانی و جمله بندیش کاملا خوب باشه و مطابق با مقتضای مخاطب باشه. یعنی مخاطب چی میخواد؟ مخاطب الان عزاداره، چرا شوخی میکنی باش؟ این خلاف بلاغته. مخاطب الان شاده، حرف چیز براش چرا میزنی؟ چرا حالش میریزی به هم؟ این خلاف بلاغته. میلاد امام، جشن عروسی گرفته فلان، شما شروع کن یه حرفایی بزن که ناراحت کننده باشه. وقتش نیست اینجا که الان، بذار به وقت خودش، اثرم نداره. یا مخاطب الان منکره، تو همجوری هرهوری داری میگی میری، اصلا قبول نداره این حرفا رو، چی رو تاکید کن، استدلالتو قوی تر کن. مخاطب قبول داره این حرفا رو، برای چی اینقدر فشار میری به خودت؟ اینا رو قبول داره، اینقدر تاکید نکن بی خود. بلاغت یعنی انسان به مقتضای حال مخاطب کلامی صحیح و دقیق و ادبی بگه. گرفتی؟ در بلاغت دو چیزه، یکی صحت ترکیب ساختار مفرداتی و جمله‌ای، دو اقتضای رعایت اقتضای مخاطب. این دوتا در بلاغت شرط کلیدیه. خب یه بحثی رو اینجا مراجعه کردن که نگاه میکنین معادل یابی برخی ترکیب، میگن ترکیب در زرمی وجود دارن که برگردن به زبان فارسی به سای کلمه کلمه نامفهومه. شما هر چیزی که تو عربی وجود داره که نمیتونی به فارسی برگردونی که. مثلا میگیم بین یده، بین یده یعنی چی؟ میان دو دستش. خب میان دو دستش یعنی چی؟ یعنی وسط دو دستش. خب وسط دو دست من خب تن خودم هستش دیگه، چی میشه؟ بله دو دست من اینجوری کنم بدم جلو، برای شما عرض کنم که بین دو دستمون، برای شما این نمیاد بالا، بین دو دستمون میشه این وسطه. خب این وسطه میشه، این وسطه شد، خب بله میشه جلو. حالا بس اینه تعبیرش رو دقت کنید. یا میگید اصحاب الجنه، اصحاب الجنه این چی؟ همراهان بهش، همراهان بهش این چی؟ اصحاب جمع صاحبه، صاحب یعنی همراه، همراهان بهش. حالا دقت کنید. یا میگی ذات الیمین، ذات یعنی دارایه، زو و ذات، ذات مؤنث زوه، زو یعنی صاحب، ذات یعنی صاحب مؤنثه، یمین یعنی دست راست، ذات الیمین دارای دست راست. حالا این معنی اینه چیه؟ این ترکیبی که دشوارای ترجمه محسوب میشه، مترجم باید دقت کنه تا معادل عبارت رو به عنوان واحد ترجمه در نظر بگیره، عبارت رو به عنوان واحد ترجمه در نظر بگیره، نه واژه ها رو، نه کلمه کلمه معنا کنه، عبارتو. بین یده یعنی پیش رو. بین یده یعنی چی؟ بین یده رو نگه بین یعنی وسط، یده یعنی دو دستش، وسط دو دستش، نه نه، بین یده با هم ببینه. یعنی چی بین یده؟ یعنی پیش روش. لا تقدمو بین یده الا و رسوله، از پیش روی خدا و پیغمبر جلو نیفتید، خودتو جلو ننزید. یا عبارت مثلا فنهو یسلک من بین یدیه و من خلفیه رصدا، همان خداوند وارد می کند از پیش رویش و از پشت سرش نگاهبانانی را. سوره جن. من بین چی؟ یده. یا ذات الیمین سمت راست، نه دارای دست راست، دارای چی؟ ذات الیمین این چی؟ سمت راست. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما آنها را به سمت راست و چپ میگردانیم. دیدی مرده رو موقع شستن چپ و راستش میکنن دیگه، ذات الیمین ذات الشمال. سیمای هدایتی هم دیگه بحثایی داره که نگاه میکنید، حیف وقت نشد من براتون این بحث مفصلی راجع به غیب و اینا بگم، حالا رسیدم آخر میگم اینا. زمقراشو نگاه کنید، یه لحظه بیرون نگاه کنید، نگاه کنید. ما یه وقتی میگیم جا سعیدون، سعید آمد، جا فعل، سعیدون فاعلش، جا فعل، سعیدون چی فاعلش، تمام. فعل جا به خاطر که فعل لازمه فقط فاعل لازم داره و با فاعل معناش تمام میشه، شما سوالی هم نداری دیگه. وقتی میگیم سعید آمد، خب سعید آمد دیگه تمام شد، مفهوم کامل رسوندیم. البته حالا سوالی داری یا با کی اومد، برای چی اومد، کجا، از کجا اومد، با کی اومد، چرا اومد، اینا سوالی است که انشالله بعدا میخونید. اینا مفاعیلند، مفعول ها فلسفهشون همین هاست، این زوائد سوالای اضافی رو میپرسن، ولی ارکان جمله کامله. جا سعیدون، سعید آمد، تمام. حسن رفت، رفت دیگه تو معنا کامله. فعل لازم اینه، فقط فاعل میخواد، یه فاعل. ولی یه فعلی داریم که نه، فعل از فاعل تعدی میکنه، روی مفعولی واقع میشه، با ذکر فاعل معنا کامل نیست، مخاطب منتظره. میگم سعید کشت، بلافاصله زنانو که چه کسی رو کشت، کی رو، چه کسی را، یا سعید خورد چه چیزی را، ببین چه چیزی را. این سوال چه کسی را و چه چیزی را، این دوتا سوالیه که به طور طبیعی بعد از فعل متعدی مطرح میشه و همه منتظرن که اون رو بگید شما. قبلا خوندید فعلی که فعل از فاعل تعدی میکنه میره روی مفعول واقع میشود بهش میگن فعل متعدی. فعل متعدی اینه، تعدی میکنه فعل از فاعل. میره حسن قضا را خورد، سعید علی را کشت. علی را، قضا را، این همشه مفعولاش. معمولا بعد از مفعولم یه را میاد تو فارسی دیگه. خب ما برای فاعلی که در حقیقت تالا خوندیم و اینا، یادتون باشه ما تا الان بحث فعل و فاعل خوندیم، جا زیدون، زید جا فعل، زیدون چی؟ فاعلش مرفوع به ذمه. گاهی از اوقات فعل مجهول میشه، خوب دقت کنید. فعل اگه بخوایم مجهول بشه یادتونه چی کار میکردیم؟ اینجوری میگفتیم برای مجهول کردن فعل فاعل حذف میکردیم، مفعول رو میشوندیم جاش، گفتیم قتل سعیدون علیان، بگید قتل سعیدون علیان. نه حالا گوش کن، از خودتون درست میکنی. یه بار دیگه قتل سعیدون علیان. یه بار دیگه کشت سعید علی را. خب قتل فعل معلوم، قتل فعل سعیدون فاعل مرفوع، علیان مفعول منصوب. آفرین. حالا ما اگه بخوایم فعل مجهول کنیم، یعنی ندونیم کی علی را کشت، ما اومدیم علی کشته شده، نمیدونیم کی کشتتش، فاعل را حذف میکنید، میشه قتل سعید. سعید میفته حذف میشه، یه قتل هم یاد یه علی هم بره. میگن علی باید بیاد جای سعید بنشینه و قتل هم به صورت مجهول بشه، قتل. قتل هم میشه چی؟ قتل. علی وقتی میشینه جای سعید، تاج سعید که رفع، رفع خیلی مهمه، میذاریم سر علی، علیان میشه علیون. قتل علیون، علی کشته شد. بگید علی کشته شد. قتل فعل مجهول، علیان نایب فاعل. آفرین. مفعول وقتی میاد جای فاعل مینشینه میشه نایب فاعل و مثل مثل فاعل مرفوع میشه. چطور قتل سعیدون گفتی مرفوع بود، حالا قتل علیون هم چیه؟ علی هم نایب فاعله. تمام احکام فاعل بر نایب فاعل هم جاریه. یعنی وقتی اسم مفرده فعل مفرد میاد، قتل علیون، قتل علیانه، قتل علیون. اگه فاطمه بشه، مؤنث بشه، مؤنث بشه فقط قتلت فاطمه تو، قتلت فاطمه تانه، قتلت فاطماتون. البته فاعل وقتی بیفته جلو میشه مبتدا، بعدم میخونید فعل باش تطبیق میکنی. یعنی فاعل، نایب فاعل وقتی ضمیر میشه، گفتی علیان ضرب علیانه، ضرب علیونه، ضربو. حالا مجهولش کن، علیان ضرب، علی زده شد، علیانه ضربا، علیونه فاطمتو ضربت، فاطمتانه ضربتا، فاطماتون زرب. نه نون برمیگرده بهش. نایب فاعل وقتی ضمیره مطابقت میکنه با مرجع خودش، وقتی اسم ظاهره فعل کلا مفرد میاد، این قانونشه. الکلام الکلام، بقیه چیزا هم همینجور. نگاه کن صفحه 235، قتل سعیدون علیان. بگو یه بار دیگه قتل، قتل فعل معلوم، سعیدون فاعل مرفوع، علیان مفعول منصوب. حالا قتل مجهولش کن، میشه قتل علی، میاد جای سعید میشینه، قتل علیان، علی نایب فاعل شده، مرفوع شده، علی کشته شد. میگه در این مثال علی هم مفعول جمله پیش بوده، پس از حذف سعید جای اون نشسته و اینها. دیگه سر قلبت خانه به سرقت رفت، دیگه بقیه چیزا مال کلام مال کلامه. یادتون باشه جمله‌ای که از فعل و فاعل یا فعل و نایب فاعل تشکیل میشه بهش میگن جمله فعلیه. جمله فعلیه جمله ایست که فعل داره، هر فعلی هم فاعلی داره یا نایب فاعل داره. اگه فعل معلوم با یاد بگیرید، هر فعل معلومی فاعلی دارد، همانطور که هر فعل مجهولی نائب فاعلی دارد. یادتون باشه اینم قانون. به جمله‌ای که از فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل تشکیل میشه میگن جمله فعلیه، فعل داره. جمله‌ای که فعل داره جمله فعلی است. در مقابلش اسمی است که بعدا میخونی. جمله اسمیه به این سادگی، این اسم داره اسمیه باشه نمیشه، کار داره اون. جمله اسمیه فعل هم داره، حالا احکامشو بعدا میخونی تو اینا. خب این از این که دیگه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما چند دقیقه که وقتی یه خود این چند آیه که خودیم شهر بدیم، نرسیدیم به شهرش اینا، یه مرور رو شهرش هم بکنیم و اینا، که محض رضای خدا برای شما عرض کنم که اگه تو ماشی تو آیه قبل میفرمود که به هر حال قل انما عدو ربی ولا اشرک به احدا، آیه 20 آیه سوره قسمت قبل بود، من پروردگارم میخونم، به خدا شک نمیبرزم، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من نمیتونم به شما ضرر بزنم، نمیتونم مایه داد شما معنی خودش به دستونو بگیرم بخوام ببرم بالا، شما خودتون انتخاب کنین راه خوب رو. تو ادامه فقط قل انی لن یجیرنی من الله احد، کسی نمیتونه از جانب خدا منو پناه بده، ولن اجد من دونه ملتحدا، من پناهگاه جز خدا ندارم، خودم کلا وابسته به خدا هستم. پیامبر میگه من همه وجودم. ما چند تا نکته کلیدی از آیات میفهمیم. اولین نکته اینه که اعتراف میکنه پیغمبر به عبودیت کامل در پیشگاه خدا، واقعا ما بنده هستیم، به هیچیم در مقابل خدا. دوم اینکه مردم راجع به پیغمبرم قلوف نکنید، پیغمبر خودش مهمترین ویژگیش قبل از رسالتش عبودیت چه بنده است. یعنی پیامبر که برترین شخص عالم وجود، در مقابل خدا یه بنده است دیگه. یعنی به هر حال اشهد و ان محمدن عبده و رسول، اول تاج عبودیت بعد تاج رسالت میذاریم سرش. سوم این که این آیات نشون میده که برای شما عرض کنم که نه از بتاکاری ساخته نیست، از شخص پیغمبرم با اون همه عظمتی که داره و اینها به عنوان ملجا و پناهگاه مستقل در مقابل عذاب خدا کاری ساخته نیست. خدا بخواد گروهی رو عذاب کنه هیچ کس نمیتونه من کنه، به هیچ کس نمیتونه باشه طبق روال خودش. و نکته چهارم این که بهانه‌جو و انتظارات بیمورد افراد لجوج، در حقیقت اینا چیزی رو نمیتونه در حقیقت حل کنه و نمیتونه در حقیقت مایه شفاعت بشه مگر خدا اجازه بده، که حالا خواهیم گفت اینا، که شفاعت هم یادتون باشه کلا به دستور خدا حضرت حقه، شفاعت هم مقام شفاعت هم جز به اذن الله امکان نداره و اینا. اونایی هم که مقام شفاعت دارن که ما معتقدیم دارن به اذن الله دارن و اینا. این از این که در حقیقت نکته داشته باشید و اینا. فرق بلاغ و رسالت هم جز نکته هایی بود که به نظرم بد نبود. بعضی گفتن که نه بلاغ و رسالت تفاوتایی دارن، بعضی گفتن ندارن. بلاغ اشاره به اصول دین میکنه، ابلغ رسالات ربی، بعضی گفتن رسالت فروع دین، بعضی گفتن نه بلاغ یعنی ابلاغ دستورهای خداست، رسالت به معنی اجرای اونهاست، اجرا رو میگن رسالت. ولی به نظر میرسه خیلی تفاوت جدی ندارن دو اینا، خیلی نمیشه چیز کرد، در حد به این بحث توجه کرد و این تفاوت‌ها رو جدی گرفت و اینا. بلاغ رساندن دیگه، رسالت اون محتوای پیامی است که در حد خدا داره دیگه، رسالت خدا رو برسونیم به مردم دیگه. ابلغ رسالات ربی. برای شما عرض کنم که یکی از بحثایی که به نظرم خیلی مهمه که بس داشته باشید اینه که آقا علم غیب چیست، حقیقتش چیه و پیامبران دارن ندارن، ائمه دارن ندارن، چقدر دارن چقدر ندارن. و جایی داریم که فرمود مواظب باشید که هیچ کس جز خدا علم غیب نداره، صریح داریم روایات متعدد و آیات متعدد که صریحاً علم غیب رو منحصر در ذات حضرت حق میکنند. برای شما عرض کنم که جایی هم داریم که نه در حقیقت میگن علم غیب و ائمه هم دارند و اینا. یه روایتی داریم از ائمه وارد شده که فرمودن اذا شاءوا علمو، ما در حقیقت اولیای خدا هر وقت بخوایم میدونیم. یعنی این نیستش که علم غیب همیشه داشته باشیم، وقتی اراده کنیم بخواهیم علم غیب پیدا میکنیم. نسبت به موضوعی اذا شاءوا علموا، علم پیدا میکنن تو اینا. حالا راجع به کم و کیف شو اینها، حالا نظراتی که حالا من یه چیز میگم، قبل از اینکه اون نظرات رو بگم یه حدیث جالبیه، اینم بد نیست بدونید شما. یعنی یه روز جبرائیل امین به صورت یک عرب بیابانی بر پیغمبر خدا ظاهر شد. از جمله سوالاتی که از اون حضرت کردیم بود که اخبرنی عن ساعه. به پیغمبر گفت یا رسول الله، یه برای جبرائیل ها به صورت یه عرب بیابانی، به من بگو قیامت کی بپا میشه. جبرائیل از پیامبر سوال کرد، پیامبر فرمود من مسئول احنا به علم من السائل، کسی که از او سوال میکنی در این مسئله آگاهتر از سوال کننده نیست. یعنی من از تو آگاهتر نیستم تو این موضوع، منم مثل تو هم، منم نمیدونم این چیه. میگن مرد عرب با صدای بلند دوباره سوال کرد، یا محمد متى الساعه صلوات الله علیه، ای محمد صلوات الله علیه متى الساعه، قیامت کیه؟ با عصبانیت و اینها. میگن پیامبر فرمود وای حکه انها کائنتون فما عدت لها، وای بر تو قیامت میاد، تو براش چی فراهم کردی؟ گفت به هر حال قیامت نمیدونیم کی میاد، ولی میدونیم میاد. ما عدت لها، چی بر اون آماده کردی؟ آماده یعنی یه صد دیگه بیاد، دو صد دیگه آماده بری و اینا. میگه اعرابی میگه گفتش من نماز و روزه بسیاری فراهم نکردم، ولی خدا و رسولش رو دوست دارم. او جواب داد من نماز و روزه ولی خدا و رسولش رو دوست دارم اینا. پیامبر فرمود فانت مع من احببت، چه خزی باست، تو با کسی خواهی بود که دوستش داری. انت مع من احببت، تو با کسی خواهی بود که او رو دوست می‌داری. انس که یکی از یاران پیامبره میگه فما فرح المسلمون بشئن فرح بهذا الحدیث، مسلمان ها از هیچ چیز خوشحال نشدن جز این حدیث. حدیث عجیبی بود برامون که گفتیم الحمدلله ما هم دستمون خالی از عمل ولی پیغمبر خدا رو دوست داریم. به فرموده پیامبر که انت مع من احبب، تو با کسی هستی که دوستش داری، ما میدونیم با پیغمبر خواهیم بود فردا قیامت، چون ما او رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم. خب یه قاعده کلیه. حالا یه سوالی که مطرح اینه که آقا علم غیب و برای شما از کنم اینها چیست و به چه نحوی و اینها، من تو این چند دقیقه بعد دو کلمه عرض میکنم و اون دو کلمه اینه که برای توجیه علم غیب و مسائلی که در حقیقت وجود داره بحثای زیادی مطرح شده که سه چهار تا توجیه خیلی ساده. آقا این که گفتن علم غیب مخصوص خداست، مراد استقلالشه، مستقلن فقط خدا عالم به غیبه. بقیه اگه علم غیبی داشته باشند بل استقلال نیست، خدا بهشون داده. این که مستقلن کسی عالم به غیب باشه فقط خداست. پس این که میگیم علم غیب مخصوص خداست، یعنی بل استقلال مخصوص خداست، اما بل عنایت میتونه که چی بشه؟ میتونه که خدا علم غیب رو به کسی هم بدهد. دوم این که میگن غیب ها دو جور هستن، یه غیب هایی هستن که مخصوص خدا هن، هیچ کس نمیدونه، مثل قیام قیامت، یه اموری که دیگه مخصوصه دیگه. این نوع در حقیقت غیب ها دست شما در نه، چون امروز ولادته ما یادم را تبریک بگیم امروز بهتونه اینا، ایشالله مبارک بشینش، عیدی هم ندادیم و اینا، به حاج خانم هم عیدی ندادیم، نمی پذیرایی کرد از ما ایشالله. برای شما از کنم که حالا همه یه چیزی عیدی بدید به حاج خانم. ما که عیدی گرفتیم روز معلم محمدتون رو بردید عیدی گرفتیم دیگه، حالا بس حالا به شما بدیم ما عیدی اینا. همه چی برعکس شده دون آخر زمان که میگن این نشونش هم کلاس ماست، با ادا اطوار و قیافه که توشه، همه تمام نشانهای آخر زمان توشه، تمام نشانهایی که تو روایت وارد شده که همه چی چی میشه اینجوری از اون اصلا مستاقش. خب دومین نکته در مورد غیبت اینه که میگن آقا یه چیزایی وقتی میگیم غیب، یه غیبایی مخصوص خداست، اونا مال خداست. مثلا علم به قیامت واقعا پیغمبرم نمیدونه، نه اینکه اگه بخواد میدونه، اصلا بخواد هم نمیدونه، چون علم مخصوص خداست. به هر دلیلی خداوند متعال این علم رو برای خودش نگه داشته، هیچکی ندونه. میگه این که گفتن علم غیب خدا داره دیگران ندارن فلان، یعنی علم غیب خیلی خاصی و خدا داره، ولی خیلی از غیب ها رو پیغمبر و اولیاء الهی میدونن، منتها تمام غیب ها رو نمیدونن. البته این درست. بعضی دیگه گفتن این که بعض میدونین دعوا سر چیه، دعوا سر این که بعضی جا روایت آیات میگه که غیب رو میدونه خدا، غیر خدا میدونه، بعضی میگه فقط خدا میدونه. ما میخوام جمع کنیم چیه که غیبی میگن فقط خدا میدونه. یک، بل استقلال فقط خدا میدونه. دو، یه سری غیب های خاص میشه علم به قیامت فقط خدا میدونه، اونا مخصوصه. سومین چیزی که برای جمع بینا هست اینه که این وقایع در دو جا ثبت میشه، یکی در لوح محفوظ ثبت میشه، یکی در لوح محو اثباته. میگن در لوح محفوظ اون دسترسی به لوح محفوظ فقط خود خدا داره که ثبت چیزه، اون نوع غیب در اونجا ثبت میشه مخصوص خداست، بقیهشو میتونن اولیاء الهی به اذن الله چیکار کنن، در عقب داشته باشن و اینا. لذا از امام سجاد علیه السلام داره که اگه آیه در قرآن مجید نبود، من از آن چی در گذشته اتفاق افتاده و حوادث که تا روز قیامت اتفاق میافتاد خبر میدادم. میگه کسی عرض کرد کدوم آیه؟ فرمود آیه یمحو الله ما یشا، خدا هر چیزی رو بخواد محو میکنه و هر چیزی رو بخواد ثابت میکنه و ام الکتاب نزد اوست. بنابراین در حقیقت این جنس کارها و این جنس در حقیقت اطلاعات و اینها مطالبی است که در حقیقت داشته باشیم. آخرین بحث دیگه هم که ما داریم، حالا بحث بسیار طولانی راجب علم ائمه و چیا و اینها، راجب جن هم تو جنبندی آخرون فقط دو کلمه رو بگم تمام کنم دیگه بحثم. من قبلا گفتم 10 تا نکته راجب جن هم داشته باشه دیگه بحثی نداریم، در کتاب اومده. جن یه موجودی هستن شعله آتش آفریده شدن، برخلاف انسان که از خاک آفریده. خلق الجن من مارج من نار، جن از آتشن. یک، دو، علم و ادراک و تشخیص دارن، حق از باطل میفهمن، قدرت منطق استدلال دارن، سوره جن فراوون. سوم اینکه تکلیف و مسئولیت هم دارند، جنا داره تکلیفن مسئولیتن، سوره جن سوره الرحمن. گروهی از جنا مؤمنن و گروهی از جنا چیان کافرن، و انا منا صالحون و منا دون ذلک. دارای هشت و نشت رو معادن، فاما القاصدون فکانوا لجهنم حطبا، و جنا جنس آتشن، در آتش سوزونده میشن دو اینا. گفتم مسئلهش میگه ما جنس خاکیم، پس آره یه سنگ کلوخی به اون بخوره دردمون میاد، این نیستش که حالا از جنس آتش بدن تو آتش عذاب نمیشن. چرا؟ ششم اینه که اونا قدرت نفوذ در آسمان ها و خبرگیری و استراق سم داشتند که من شدن بعدن و اینها. هفتم این که اونها با بعضی از انسان ها ارتباط برقرار میکنند یواشکی، و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهانی داشتند به اقوای آدم ها میپردازند. سوره جن آیه ششم که خوندید، انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن خب و زادوهم رحقا، یادتونه؟ هنیاتون رفته. هشتمین نکته ای که بس بدونیم این که میان جن ها افرادی یافت میشن که قدرت زیادی دارند، همون که میان انسان هستن. قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل انتقوم من مقامک، اون داستان سنگین در حقیقت بلقیس میگه تو اجاد بلنشی من همه بسات او رو بهم دارم میارم اینجا، اینقدر قدرت هم من جن های خیلی قدر داشتیم، تماثیل عظیم میساختن مثل بعضی انسان که خیلی قدرت دارن از نظر فکری، از نظر توانمندی. بعضی جن هم همینطورن، دو اینا جن ها با هم ضعیف و قوی و متوسط دارن دو اینا. نهمین نکته اونی که اونها قدرت بر انجام بعضی از کارهایی که مورد نیاز انسانه دارند، و من الجن من یعمل بین یدی باذن ربه، کارهایی که سلیمان نیاز داشت همون پیش روی سلیمان شروع کردن به انجام دادن، کارهایی که انسان نیاز داره اونها میتونن انجام بدن دو اینا. و دهمین نکته که خلقت اونها در روی زمین قبل از خلقت انسان ها بوده، ول جان خلقناه من قبل، جن رو قبل از انسان آفریدیم اینا. اصلا داره ما خلقت الجن والانس الا لی، همون آوردن جن خودش چشم اینه مقدم آفریده شده. کانا من الجن، نه معناش این نیستش که همه موجودات بعد از چیز آفریده شدند و اینا. بله شیطان قطعا قبل از بوده، به خاطر اینکه 6000 سال عبادت میکرده و اینا. شیطان از جنس جنه و جنها اصلا لشکر شیطان هم مقدارشون جنهای کثیف بد خراب نداره، همونطور که انسانهای کثیف اینجوری هست. شما فهم میکنی شیطان با وجود بعضی از انسانهای مثل ماها لازمه کاری بکنه؟ نخه، بعضی از انسانها پیاده نظام کامل چیه؟ شیطان هست. بعد گروهی از انسانها خواهران شیطان هست، گروهی تو روایت داره برادران شیطان هست، بعضی پدر مادر شیطان هست. داره تو آیه داره که مبذرین اخوان از شیاطین، آیه قرآن، کسایی که تبذیر میکنند اینا برادران شیطان هستند. اینا تو روایت متنوع متعدد آمده. این نظر کارکرد، اون کارکرد دیگه برادر خواهر و مادر شیطان داره دارن انجام میدن دیگه، عملشون عمل شیطانیست. نه، انسان مخلوط نیست، انسان خودش خودشه، انسان یه موجود مستقلیست که غیر جنه، از اون جنس نیست. نه، رفقت من روی ربطی به جن نداره. انسان ترکیب چیه؟ انسان ترکیب است از روح الله، روح الهی و در حقیقت این لجن، این طبیعت بخش انسان داره دو بوده، یه بوده معنوی و روحی و اینا که همون روح الله داره بودم، یه بوده هم جسمانی است که ولی بوده جسمانی رو انسان ترک میکنه توی عالم میذاره و میره که گفتیم، و اون بوده روحش همون روحشه که با او که متولد میشه دیگه جاودانه و میمونه، اون هیچ وقت از بین نمیره، رضا منتقل میشه به برزخ، منتقل میشه به قیامت کبرا. این بخش هیچ ربطی به جن نداره، یه خلقت مستقله. جنام احتمالا همینطوره، جنام جسم دارن، جسم لطیف دارند، جسم جنها از ما لطیف داره، خیلی لطیفه، رویت عادی نمیشن، جسم لطیف دارند و اینا ندارید. در این حال هم جسم لطیفشون روح داره، احتمالا همون روح اللهی که در ما دمیده شده در اونها هم دمیده شده که اونا میتونن عقل داشته باشن، قدرت انتخاب داشته باشن، میتونن به اوج فضیلت ها و کرامت ها جنها برسن، همچنین که میتونن در حضیض ذلت و خاری و فساد فرو برن مثل انسان ها، فرقی نمی کنه. خب ما رو نه، اینا دیگه حرفاییست که خیلی درست کرد، اینا رو خیلی گوش نکنید، اینا بافتن ها و ساختن ها زید. بله، خدا خواسته که نه ما نبینیمشون، اینا ما قدرت تعامل و چیز خاص نداریم. حالا بحثایی داره اینجا، بحثایی داره جای خودش، نمیخوایم خیلی ورود کنیم اینا. خب ما چون آخرین جلسه اون حلالیت میطلبیم، اگه توفیقی شد سال آینده محضرتون بیام، این کلاس ادامه خواهد داشت یقینا انشالله، با قدرت و قوت جلد ششم شروع خواهند کرد، تابستون اون 7-8 کاری که گفتم انجام بدید، دنبال کنید انشالله، ما هم در خدمتون خواهیم بود انشالله. فقط ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، یادتون باشه ما همیشه دعا میکنیم انشالله این مستجاب بشه، شما انشالله ما رو دعا کنید دائما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.